تعیین آقای نوروزی، ما برای تعیین حداقل حقوق هم برنامه اختصاص دادیم به این موضوع و به این موضوع پرداختیم که این موضوع باید دو جانبه دیده بشه. اگر کارفرما ببینه که حداقل حقوق خیلی بالا رفته، خب یا تعدیل نیرو میکنه، ما با بیکاری مواجه میشیم.
بله، باز مشکلاتمون خدمت بزنم که بیشتر میشه.
بله، و اگر که حداقل حقوق هم پایین باشه، خود کارگران محترم با مشکل مواجه میشن. برها باید یک راهکار بینابینی که تولید کشور رو صدمه نزنه و ما بتونیم شرایط اقتصادی خوبی رو برای هم کارفرما هم کارگران محترم فراهم بکنیم در نظر گرفته بشه. نماینده کارفرمایان و نماینده کارگران در این تصمیم گیری ها حضور مؤثر داشته باشن تا هم بحث مسئله مسکنشون، یعنی اگر ما بتونیم مشکل مسکن کارگران رو به یه شکلی به یه نتیجه‌ای برسونیم، شاید اون حداقل حقوق اینقدر پررنگ نباشه، اینقدر آزاردهنده نباشه برای کارگران. و اگر که حقوق در یک سطح متوسطی قرار بگیره و کارگر مشکل مسکن نداشته باشه، حالا کم و زیاد زندگیش رو میگذرونه. همه اینها باید در یک دستبندی دیده بشه. اما برها انتظار کارگران محترم از شما به عنوان مسئول فراکسیون کارگری و از همه نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی و در وزارتخانه ها به عنوان تصمیم گیران اجرای کشور این هست که یک تصمیم معقولی بگیرن تا ما بتونیم با این حداقل حقوق زندگی کارگران محترم رو تأمین بکنیم، با خیال راحت و ذهنی آرام به کار خودشون بپردازن.
بله، ما به پیشنهاد ما به عزیزان این بود، با این اقتصادی شما در نظر گرفتید، کارگران عزیز مسکن ارزان قیمت میتونن صاحبخانه بشن.
بله.
ما باید با توجه به حقوقی که ما در نظر داریم سالیانه اینا بین 3 تا 5 تا میتونن قسط پرداخت کنن. بعضی‌ها هم گفتیم الان هم واقعا مجلس امرایی داره، من با جناب آقای تاشگردود رئیس محترم کمیسیون تلفیق نظر مثبتی دارم، با ایشون صحبت کردم، با اعضای کمیسیون تلفیق و خیلی از اعضا صحبت کردیم، ما ان شاءالله بتونیم تقویت کنیم.
بله.
منابع بنده و بازنده مسکن رو وزیر محترم قول دادن که همه مجموعه وزارتخانه بیارن پای کار کمک کنن. این دغدغه است که اگر مسکن اینطوری شما فرمودید و عزیزمون کارگر عزیز فرمود دغدغه‌شون حل کنیم، با توجه به کالابرگی که جناب آقای پزشکیان رئیس جمهور محترم و اعضای محترم دولت که آمدن هفته قبل دستان غیرعلنی و سن علنی مطرح کردن، بتونن قدرت خرید کارگران در 25 کالای اساسی بالا ببرن، متوجه خصوصی از مشکلاتشون دغدغه‌شون مرتفع.
بله، میشاله که این کالابرگ میزانش افزایش پیدا بکنه، چون 1,000,000 تومان در ماه به ازای هر نفر.
من خودم مدرک دارم، سه‌شنبه 2 هفته قبل مدرک دارم، 1,000,000 تومان با این قیمت تخم مرغ و قیمت روغن و قیمت برنج هم خواهی نداره.
بله.
قول بدم متناسب با نرخ تورم افزایش بدن.
آیا جامعه کارگری و جامعه کارفرمایی برای اینکه بتونه زندگی مناسبتری رو برای کارگران محترم رقم بزنه، نمیتونه خودش یه مقداری تقویت بکنه این موضوع رو؟ حالا همین مدلی که دولت انتخاب کرده برای تامین کالابرگ، خود کارخانه ها، خود کارفرما ها یه توافقنامه بین فروشگاه ها، تولید کننده ها برقرار بکنن که اونها هم بتونن با یک درصد تخفیف های خوبی کالاهای مورد نیاز و اساسی کارگران رو که 20 و چند قلم هست، اینها رو در اختیار کارگران بگذارن، اینها احساس بکنن بله ما قدرت خریدمون در حدی هست که زندگیمون بچرخه. این کارگر محترمی که میگه من 3 تا فرزند دارم و 5 نفر هستم، برای مسکنشون مشکل دارن، برای تامین نیازهای اولیه زندگیشون مشکل دارن، برای حمل و نقل مشکل دارن، یعنی حتی شما فکر بکنین اگر این 5 نفر بخوان از مترو و اتوبوس استفاده بکنن، هزینه های این 5 نفر رو در طی ماه در نظر بگیرین، کم نمیشه، واقعا عدد قابل توجهی میشه. ما باید از همه جنبه ها به زندگی کارگران نگاه بکنیم و دغدغه های این عزیزان رو کم بکنیم.
نظر درد کنم ببینیم تو که فرمودید، من کاملا قبول دارم. خدمتتون با آقای میدری وزیر محترم تعاون کار و رفاه اجتماعی هم عرض کردیم، این بحث وجوه حاصل از حذف ارز ترجیحی باید بیاد طبقات متوسط به پایین، 1 کارگران 2 بازنشستگان 3 کارمندان و به ویژه بعد از جوان کمیته امداد دزیسی اون رو نظر بگیرن. به کارگران که نقش آوری اینا، ما بحثمون این بوده، اون اگر توی هفته اکی در نظر داریم بیشتری شما بتونیم انشاءالله مد نظر قرار بدیم. و این چیزی که شما فرمودید دیگه، الان بعضی از کارفرمایان عزیز دارن این کار رو انجام میدن.
بله.
ولی اون تدبیری است که ما گفتیم بر اساس ماده 41 باید سالیانه آقای وزیر بیاد متناسب با نرخ تورم حساب کنه شرایط رو.
بله.
برای حقوق دستمزد واقعی ما در نظر بگیریم نرخ تورم، هم مرکز آمار هم بانک مرکزی بتونیم اقداماتی رو انجام بدیم. حالا کارفرمایان از حوزه بیمه تامین اجتماعی، تخفیف‌های مالیاتی در نظر بگیریم بتونن واقعا دغدغه کارگران عزیز رو مرتفع کنیم.
بله، همین نکته که الان این کارگر محترم اشاره کردن برای پرداخت بازپرداخت وام هاشون که با نرخ 23% که من فکر میکنم تو اجرا اگه بریم بیشتر از 23% تا 28% یه سری هزینه ها مترتب هست از سوی بانک ها برای تسهیلاتی که اختصاص میدن، همه اینها واقعا کارگر رو با مشکلات جدی مواجه میکنه که اینها نمیتونن، یعنی فکر میکنن اگه من تسهیلات بگیرم نتونم بازپرداخت بکنم، نمیدونم ضامنم با مشکل مواجه بشه، حقوقم با مشکل مواجه بشه، حسابهای بانکیم بسته بشه اگر تاخیر بیفته در پرداخت اقساطی که برای من در نظر گرفته شده. همه اینها ذهنش، یعنی فکر کن یه کارگر شب که سر بر بالین میذاره میخواد بخوابه هزار تا فکر داره که مدرسه بچه‌ام حتی مدرسه دولتی باشه مثلا ممکنه ازشون هزینه طلب بکنه، لوازم تحریر و لباس هایی که روپوش هایی که برای مدارس در نظر گرفته میشه، مسئله رفت آمده بچه ها، هزینه هایی که الان برای بچه ها وجود داره. بعد ما وقتی صحبت از فرزند آوری میکنیم این رو باید بعد از بهبود مسکن، اقتصاد، فرزند آوری و حفظ جمعیت ایرانی در حدی که ما احساس نکنیم جمعیتمون داره منفی میشه، ما باید فرزندآوری رو ترویج بکنیم، اما در ابتدا باید براشون امکاناتی فراهم بکنیم که این دغدغه برای کارگران و کارمندان، بازنشستگان، مددجویان وجود نداشته باشه.
بله. عرض کردم من خدمت در این موضوع این دغدغه فرزندآوری دغدغه رهبر معظم انقلاب،
دغدغه همه مسئولین هست، همه مردم هست. بله.
ببینید ما بالاخره ایران با عظمت، ایران یک پارچه، ایران پیشرفته نیاز به خدمتتون که جوانان، نوجوانان آیندگان این سرزمینه.
بله.
باید این سرزمین رو بسازن خدمتتون که، و این نیازه که ما باید ایرانی که داره فرهنگ و تمدن ایرانی و اسلامیه.
بله.
هم در دوران باستان هم در دوران اسلام درخشش داشته، امروز هم باید شرایط رو تسهیل بکنیم. اون که شما فرمودید منم عرض کردم، بستر اول مسکن، اشتغال، اقتصاد و فرزندآوریه. دغدغه هم تو برنامه هفتم دیده شده، هم تو بودجه سنواری داره دیده میشه. انشاءالله بتونیم در این شرایط سخت و فرضی که دشمنان هم آمریکا بعد از خروج برجام هم اتحادیه اروپا داره زورگویی میکنن به ملت ما،
واقعا همینطوره،
و داره قلدری میکنن حتی ما رو از دارو، هم از حقوق بشر میزنن، هم از انسانیت میزنن. حالا ما از این گردنی سخت قبول خواهیم کرد، ما امید داریم انشاءالله بتونیم همین شرایط رو ترک کنه با همراهی مردم عزیز.
بله.
هم در 22 دی ما، هم در جنگ 12 روزه، مردم بی نظیری هست. شما ببینید کارگران نقش بسیار با شرافت و با وجدان و با اصالتی هست.
بله.
بسیار دوست داشتنی هست. خدمت بزنم که اصلا در همه جایی که کارگر و همه سختی ها رو به جان میگیرن اما واقعا همراهی دارن، ما وظیفه ما رو سنگین‌تر میکنه.
بله.
باید بتونیم واقعا چه در توان داریم بکوشیم. من این شهادت میدم که هم در فراکسیون اجتماعی، هم در کمیسیون اجتماعی، هم در فراکسیون کارگری، هم در صحن علنی من دیدم واقعا. بله. همکاران عزیزم این دغدغه رو دارن که بتونیم کمک بکنیم دولت که بتونه تسهیل بکنه، مشکلات رو مرتفع بکنه.
آقای نوروزی، کارگران به خوبی شما رو میشناسن و به عنوان مسئول فراکسیون کارگری از شما انتظار دارن، ما هم از شما خواهش میکنیم که در حضورتون، در مسئولیت خودتون، تا اونجایی که میتونین حقوق کارگران رو تا اونجایی که ممکن هست در نظر بگیرین. همونطور که شما فرمودین کارگران در بخشای مولد کشور دارن فعالیت میکنن، کار به ما خیلی از مشاغل کاذب رو داریم که درآمدهای بالایی به نسبت کارگران مولد در کشور دارن، اما کارگر میگه من از صبح میرم سر کار تا بعد از ظهر خسته و کوفته برمیگردم، مثلا درآمدم یک کف حقوقیه که مصوب میشه هر سال و جواب تورم رو نمیده. در این حال خیلی ها رو میبینیم کار غیر مولد و کاذب دارن که به اقتصاد کشور صدمه میزنه، اما اونها میبینیم که به هر حال وضعیت بهتری از نظر اقتصادی دارن. شما به عنوان مسئول فراکسیون کارگری، از شما خواهش میکنیم ما به عنوان همراهان شما و پشتیبان شما در بخش های مختلف اقتصادی که دارین تصمیم میگیرید در مورد حقوق این کارگران آنچنان که باید توان و تلاش خودتون رو بذارید، انشالله که به نتایج مثبتی هم برسید، خبرهای بهتری داشته باشیم. دل کارگران رو خوش نکنیم بعد اتفاق نیفته، عملی اتفاقاتی که واقعا عملی شدنی هست. موضوع اون سی همت رو شما اشاره فرمودین، حالا نشد چون شرایط اقتصادی طوری بود، تحریم ها طوری بود که اون تأمین نشد، ولی انشالله در سالهای آینده ما دیگه یه مقدار آب دیده شدیم نسبت به تصمیم گیری های اقتصادی که میتونیم بگیریم. الان شرایط رو برامون واضح‌تر و بهتر هست و میبینیم، میتونیم تصمیمات عملی بگیریم و انشالله که شرایط برای کارگران در سال آینده بهتر باشه، دلشون رو خوش کنیم این زحمت کشان جامعه رو.
من ممنونم از درباره شما در خانم رفعتی همکاران محترمتون.
خواهش میکنم.
وظیفه ماست، من قبل از صدور نمایندگی مدیر کل کار استان بودم.
چه جالب.
کاملا شرایط کارگران از درک میکنم.
بله.
از همشون قدردانم، دستشون رو میبوسم و اون چیزی در توان داریم که الان میگذاریم بتونیم بالاخره قسمتی از آلام و دردهای عزیزان رو مرتفع بکنیم و یقینا بدانند با حضور مردم در 22 دی ایشان در 22 بهمن بتونیم حضور چشمگیر مردم رو داشته باشیم.
من به و تحویل های واحد های مسکونی در 22 بهمن که امسال قرار این اتفاق خوب بیفته
ان شاء الله بتونیم بالاخره حضور چشمگیر مردم رو داشته باشیم.
بله.
و به ترامپ و نتانیاهو بگیم آقا ایران، ونزوئلا و سوریه و عراق و افغانستان نیست، ایران مردم است که خودشون برای پای خودشون بیستن و مسئولیت ما و دولت رو سنگین‌تر می‌کنه.
بله واقعا.
با توجه به صحبت‌های مقام معظم رهبری فرمایشات اخیرشون که همه بتونیم کمک و پشتیبانی کنه از دولت با قوت گام‌های بلندی رو برای رفع مشکلات خصوصا جامعه کارگری برداشت.
ان شاءالله آقای نوروزی، ان شاءالله شما بین کارگران زیاد برین، حرفتون رو بزنین، حرفاشون رو به خوبی بشنوین، شما رو ببینن، دغدغه هاشون و نامه هاشون رو به شما بدن، گاهی یه وقتی بذارین سری به کارخونه ها و مراکز تولیدی بزنین، این عزیزان رو ببینین، دلشون رو گرم کنین انشاءالله.
من تو همین مدت، همین از سال تا به حال، من حداقل 12 شهر رفتم، دارم میرم از نزدیک بازی بکنم، یعنی
بله.
در بین کارگران عزیز میرم باش چشم بازم انشاءالله.
انشاءالله
خدمت حضور پیدا کنیم. این که شما داره میفهمید ما کلنگ زنی در دلیجان برای واحدهای کارگری داشتیم، در محلات بله. داشتیم، در عراق حضور پیدا کردیم، شهرهای مختلف داریم میریم. انشاءالله بازم چشم حتما سوتی که فرمودید رو انشاءالله مد نظر قرار بدیم.
انشاءالله خیلی از شما سپاسگزارم آقای نوروزی که وقت گذاشتین و امیدواریم با خبرهای بهتری در آینده در خدمت شما باشیم و صحبت‌های شما رو بشنویم. روز خوبی داشته باشین. خداحافظ. خب ما قرار بود که از بخش اجرایی یعنی بخش دولتی هم در خدمت جناب آقای یعقوب رستمی مال خلیفه معاون امور تعاون وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی باشیم، هماهنگ هم کرده بودیم، ایشون ظاهرا در جلسه بودن نتونستند در این گفتگو با ما همراهی بفرمایند متاسفانه و می‌خواستیم اقدامات وزارت کار تعاون و رفاه اجتماعی رو هم بشنویم که در این زمینه نظرشون چیه، چه کارهایی انجام دادن. متاسفانه این اتفاق نیفتاد، اما صحبتمون با آقای نوروزی خوب بود و انشالله که در بودجه سال آینده برای مسکن کارگری بخش ویژه‌ای رو ببینن و در نظر بگیرن. از شما ممنونیم که تا این لحظه با ما همراه بودین، سپاسگزارم که ما رو همراهی فرمودین، امیدواریم که خبرهای بهتری در برنامه‌های آینده برای شما عزیزان داشته باشیم. خیلی پیامک اومده، من متاسفم که فرصت ندونیم پیامک رو بخونیم. روز خوبی داشته باشین شما دوستان عزیز شنونده و خدا نگهدار.
ملائک گل آدم به سرشتند و به پیمان نزدند. حوریان رقص کنان ساغر شکران نزدند. در میخانه زدیم ره افسانه زدیم، با سرم باشت نوازش گر جادو ای خواب، با سرم باشت نوازش گر جادو ای خواب، جرس غافله ها نبا آوردی، سایه سانیه ها به صدا آوردی. بنواز بنواز با سرانگشت نوازش گر و جادو ایه خود نغمه عشق و صفا را بنواز نغمه مرد رها را بنواز نغمه عشق و صفا را بنواز نغمه
رادیو اقتصاد آوای تلاش صدای پیشرفت موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز شما سرمایه
به نام خدای بزرگ و مهربان عرض سلام دارم خدمت شما شنوندگان ارجمند رادیو اقتصاد و برنامه رهیاف. بسیار خوشحالیم که در خدمت شما شنوندگان عزیز هستیم. با ما همراه باشیم، برنامه رهیاف رو تقدیم حضور شما میکنیم. شنبه تا چهارشنبه در خدمت شما عزیزان هستیم و مهمترین مسائل اقتصادی کشور رو چه داخلی چه بین المللی بررسی میکنیم و از شما دعوت میکنیم از طریق سامان پیامکی 3036-37 و تلفن 2265-2525 در مورد موضوعات برنامه اظهار نظر بفرمایید. خوشحال میشیم در جریان نظرات شما شنوندگان ارجمند رادیو اقتصاد قرار بگیریم. موضوع امروز موضوع بسیار مهمی است در تجارت بین الملل و ظرفیت هایی که اوراسیا میتونه برای ایران ایجاد بکنه. لطفا با این برنامه همراه باشین. تقدیم حضور شما عزیزان میکنیم و درخواست میکنیم که تا پایان برنامه ما رو ترک نفرمایید. ارتباطهایی که ایران با کشورهای دیگه داره و تفاهم نامه هایی که امضا میکنه میتونه بسیار در مسائل اقتصادی کشور راهگشا باشه و به ظرفیت هایی رو در کشور ایجاد بکنه برای اینکه ما بیشتر بتونیم هم واردات حالا کالاها و مواد مورد نیاز کشور رو داشته باشیم و هم صادرات خوبی داشته باشیم به کشورهای دیگه که موجب ایجاد اشتغال بیشتر در کشور خواهد شد. در مورد اوراسیا میخوایم صحبت بکنیم و اینکه دیپلماسی اقتصادی چقدر میتونه این ظرفیت رو برای ما بالا ببره و مهمان اول ما در این بخش جناب آقای دکتر امیر روشنبخش هستند، معاون ارتقای کسب و کارهای بین المللی سازمان توسعه تجارت ایران. آقای دکتر روشنبخش سلام.
من هم سلام عرض میکنم خدمت سرکار و شنوندگان برنامه رادیو اقتصاد. در خدمت من.
بسیار از شما سپاسگزارم آقای دکتر. از سال 97 که این ظرفیت اقتصادی برای ایران ایجاد شده، اگر ممکنه شما به ما بفرمایید که ما چقدر از این ظرفیت تونستیم استفاده بکنیم و راهی که در آینده پیش پای ماست و میتونه برای ما بهره‌های زیادی داشته باشه از نظر اقتصادی چه هست و چقدر میتونه برای منافع اقتصادی کشور مهم باشه؟
همینطور که سرکار عالی اشاره فرمودید، ما در راستای توسعه تجارتمون با منطقه اوراسیا از سال 97 گفتگوها و جلسات متعددی رو با اتحادیه اقتصادی اوراسیا که متشکل از 5 کشور روسیه، بلاروس، قرقیزستان، قزاقستان و ارمنستان هست رو شروع کرد. در گام اول ما با این منطقه و اتحادیه اقتصادی به صورت تجارت ترجیحی کار میکردیم و به این مفهوم که یک لیست کالایی ما و یک لیست کالایی اونها داشتن و بر اساس نیازها و تعرفه ها رو با هم وضعیت به شکلی میگذاشتیم که منافع ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا در اون وضعیت
دیده بشه.
از 25 اردیبهشت ماه ما به عنوان عضو ناظر وضعیت اتحادیه اقتصادی اوراسیا پیوستیم و تجارتمون با اونها تجارت آزاد شد. 89% از کالاهایی رو که ما در پهنه تجارت، یعنی در صادرات و واردات با این اتحادیه وضعیت مراوده داشتیم و تجار و فعالان اقتصادی ما از این مسیر با هم کار میکردن رو ما وضعیت تعرفه‌هاش رو صفر کردیم. این خودش خوب شدت کمک کرد به این که ما بتونیم در پهنه دیپلماسی اقتصادی کمک کنیم به تجارتمون بین ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا.
دو جانبه بوده این دیگه، درست آقای دکتر؟
بله. موضوع مهمی که پیش اومد و بعدت مبین این هستش که توافقنامه‌های تجاری و موافقتنامه‌های منطقه‌ای و بین‌المللی چقدر میتونه مؤثر باشه رو ما به عینه امسال در کشور دیدیم. وقتی که جنگ 12 روزه تحمیلی پیش آمد، من خودم فکر میکردم که وقتی آمار